السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبة للمتقین. تبریک عرض می کنم موشکباران سرزمین های اشغالی و رژیم صهیونیستی رو توسط سبزپوشان غیور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو، که هم شادی رو به دل ملت ایران آورد و هم به دل ملت فلسطین و لبنان در انتقام شهدای عزیز شهید سردار عباس نیلفروشان، شهید اسماعیل هنیه و شهید بزرگ سید حسن نصرالله که خداوند هر سهشون رو با اولیاش محشور کنه. انشالله که همه جناح‌ها، مسئولین، نخبگان، رسانه‌ها و مردم در ادامه این مسیر همدل و متحد باشیم، از هیچ جایی صدای ضعف و زبونی بلند نشه و مقتدرانه در مقابل یاوه‌گویی‌هایی که از دیشب بعضی از این نژادهای سگهار شروع کردن بایستیم و واقعاً اگر رژیم صهیونیستی جرأت غلطی پیدا کرد ضربه محکمتری رو دوباره به اون بزنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمایند که سنگ را از همون جایی که دشمن پرت کرده برگردون، و این کار دقیقا عمل کردن به دستور امیرالمؤمنین علیه السلام بود. منتها این چند روزی که گذشت باید تجربه و عبرت شده باشه برای ما. عزیزانی به واسطه اون احساسات و عواطف و شور انقلابی، هنوز دو روز سه روز نگذشته از ترور شهید سید حسن نصرالله، شروع کردن به زیر سوال بردن مسئولین و نظام و سپاه و امثالین. ببینید عزیزان، در صحنه حاضر شدن، شور ایجاد کردن، اعلام آمادگی حتی برای حضور در منطقه مقاومت کردن خیلی خوب و لازمه. خیلی ما خودمونم که اولین افرادی بود که این کار کردیم، اما اینکه بخوایم بشینیم به بهانه این شور و احساس و بخره حس انتقام نظام و زیر سوال ببریم، بگیم همشون ترسیدن، اینا محافظه‌کارن، چه میدونم، در مقابل هم قرار بدیم اینا رو، این غلطه. غلطه. بالاخره یک اتفاقی مثل درگیر شدن با اسرائیل در این شرایط یه اتفاق راهبردیه. ما تو سطح عملیات و تاکتیک و راهبرد باید فهم اونو تفکیک بکنیم. یه نگاه راهبردی زمان میبره. باید تمام جوانب دیده بشه، تمام شرایط بررسی بشه بعد. اما ما متاسفانه چون فقط شور و احساسش رو میبینیم شروع کردیم، باعث اختلاف بین انقلابی ها شد، اینا اونو متهم میکردن، اون اینو متهم میکرد، فشار به مسئولین بیاریم، مسئولین رو متهم بکنیم. این تجربه رو خواهش میکنم جدی بگیریم تا بار دیگه این اتفاق نیفته، چون بالاخره ماجرا افتاده روی ریدی که باید بپذیریم. اگر اسرائیل غاصب، رژیم اشغالگر قدس، تصمیم بگیره مقابله به مثلی بکنه به خیال خودش، یعنی مستقیما ایرانو بزنه، خب قطعا ما دوباره باید بزنیم. اما اینکه بزنیم روشنه، خیلی روشن نیست. بالاخره مسئولین تو حوزه امنیتی و غیره باید همه مسائل رو بررسی کنن، مثل زمان جنگ. شما فکر کردین که تو زمان جنگ همجور عملیات ولفجر یک تا ولفجر ده، کربلای یک تا کربلای ده، نصر یک فلان، همجور یه دفعه میشستن تو قرارگاه میفتن حالا که بیکاریم یه عملیات هم بکنیم؟ نه خیر. آب و هوا تا دیپلماسی همه رو باید بررسی میکردن که یه وقتی در کجا چه جوری با چه استعدادی با چه حجمی عملیات بکنن که اثر داشته باشه و عوارضش کمتر باشه. رضا خدا رو شکر میکنیم که الحمدلله مسئولین ما اکثریتشون جز نادری از مسئولین که حالا بیشتر تو این دور جدید آمدن انقلابی هستن، فهمشون دقیق، روحیهشون درسته. بالاخره معلوم شد شورای عالی امنیت ملی مجوز داده و رئیس شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهوره. خدا رو شکر که رئیس جمهور تو این مسیر هست و امیدواریم یه چند تا عمل اکره در و داغونی هم که دورورش هستن و خودشون اعتراف کردن تو این دو سه روز که ما دوباره فریب آمریکا رو تو قصه انتقام اسماعیل هنیه خوردیم، به ما قول داده بود آمریکا که اگه شما نزنید من آتش بس رو برقرار میکنم، که دروغ بود. خب اینا که همیشه فریب میخورن و ما رو هم پشت سر خودشون به دره میبرن. امیدوارم رئیس جمهورم براش عبرت بشه، اینا رو از دور خودش دور بکنه. یه سری انسان فرهیخته، اندیشمند، سیاستمدار مؤمن جایگزین اینا بکنه که در نامه 53 هست. خب ما در سیر نهج البلاغه خودمون به نامه 65 نهج البلاغه رسیدیم. نامه 65 خطاب به معاویه لعنت الله علیه: مستحضرید حداقل 14 و حداکثر 16 نامه نهج البلاغه خطاب به معاویه است و این حجم قابل توجهیه، چون کل نامه های نهج البلاغه 79 تا بیشتر نیست، 14 الی 16 نامه خطاب به معاویه است و اینها قابل بررسیه. یه سیری داره لحن حضرت، عبارات حضرت و موضوعاتی که در هر نامه برای گوشزد کردن به معاویه انتخاب کرده. اگر کسی حوصله کنه با استفاده از مدارک و اسناد نامه ها رو به ترتیب زمانی بچینه، متوجه یه سیر خیلی جالبی میشه. مثلا اول کار حضرت رو فقط دعوت به بیعت میکنه، بعد از اون شروع میشه چه لحنی میشه تا به صفین میرسه، دوباره بعد از صفین چه اتفاق میفته. این نامه ها دو جور صادر شده از امیرالمؤمنین علیه السلام. یک وقت معاویه نامه‌ای نوشته، حضرت در جوابش نامه نوشتن، بعضن هم حضرت مستقیماً ابتدا به ساکن نامه نوشتن به معاویه، مثل هم ماجرای دعوت به بیعت که میرسه. فقط انقدر براتون درباره ارزش نامه های امیرالمؤمنین علیه السلام که بخشیش تو نهج البلاغه از همش هم نیست بگم. وقتی بالاخره در ماجرای قارات به خاطر سستی و ترس و دنیا طلبی یاران امیرالمؤمنین علیه السلام لشکر معاویه شهر به شهر عراق و فتح کرد و به کوفه رسید و بعد شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام کوفه را فتح کرد، خب ریختن تو مرکز حکومت دیگه، مسجد کوفه. اون موقع با تدبیر امیرالمؤمنین علیه السلام دیوان این گونه بود، یعنی سیستم اداری حکومت، هر نامه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌نوشتند یک نسخه برای اون مخاطب می‌رفت، یک نسخه هم در دیوان بایگانی می‌شد و نگهداری می‌شد. وقتی حمله کردن، معاویه نگران این نامه‌ها بود. نامه‌ها رو دستور داد برای من بیارید. مروان ملعون گفتش که بابا آتیش بزن بره این نامه‌های علی رو. معاویه به تعبیر من گفتش که احمق، تو اگه بدونی این نامه چه گنج حکومت داریه این حرف رو نمیزنی. یعنی معاویه لعنت الله علیه دشمن خونی امیرالمؤمنین علیه السلام در خلوت خودش اعتراف بیکرد که در همه چیز از جمله الگوی حکمرانی و مدیریت جامعه امیرالمؤمنین سیرش و آموزهاش بی نظیره. دشمن امیرالمؤمنین میگه که تو نمیفهمی این نامه های علی علیه السلام چه گنجیه برای الگو حکومت داری، با خودش برد به شام. بعد جای تأسف نیست که بعضن مدیران ما حتی تو لایه های بالا اصلا اعتنایی به الگو حکمرانی امیرالمؤمنین علیه السلام نداشته باشن و بعضن هم که میان حرف از نهج البلاغه میزنن کج و کله میگن، اشتباه میگن، ناقص نگاه میکنن. این گنج هاییست که از زبان دشمن قدرش دانسته میشه. حضرت در این نامه که بعد از جنگ با خوارج نهروان در سال 38 صادر شده میفرمایند: پس از یاد خدا، معاویه وقت آن رسیده است که از حقایق آشکار پند بگیری. تو با ادعاهای باطل همان راه پدرانت را میپیبایی، خود را در دروغ و فریب افکندی و خود را به آنچه برتر از شأن توست نسبت می‌دهی و به چیزی دست دراز می‌کنی که از تو باز داشتند و به تو نخواهد رسید. اولین پندی که ازت می‌گیرن اینه که بابا پدرت ابو سفیان هم جلو پیامبر ایستاد، چه جنگ‌ها تحمل کرد، چقدر از یاران پیامبر کشت، با دروغ و فریب میخواست خودشو شایسته حاکمیت بر عرب جا بزنه. عاقبتش چی شد؟ درسته یه دوره جولانی داشت، 20 سال ابو سفیان لعنت الله علیه سردمدار جنگ مستقیم به پیغمبر و مسلمان‌ها بود، اما آخرش کجا رسید؟ مگه دروغ و فریب و ادعاهای گنده تر از خود کردن برای همیشه جواب میده؟ بالاخره حقیقت میره کنار، باطنها معلوم میشه. بعد حضرت بفرمان که به چیزی دست راز میکنی که از تو باز داشتند و به تو نخواهد رسید، یعنی خلافت پیامبر. این همه را برای فرار کردن از حق و انکار آنچه که از گوشت و خون تو لازم تر است انجام میدهی. حقایقی که گوش تو آنها را شنیده و از آنها آگاهی دارد، آیا پس از روشن شدن راه حق جز گمراهی آشکار چیز دیگری یافت خواهد شد؟ این فرمایش حضرت امیرالاسلام گوشه از آیه قرآنه، فمازا بعد الحق الا الضلال المبین. چون در هر نزاعی، در هر واقعی حق یکی بیشتر نیست. یا انسان حق و میپذیره، یا اگر نپذیرفت در گمراهی آشکار داره سیر میکنه. ما هم باید به معاویه درون خودم دائما این نامه رو بنویسیم. اون جایی که میدونی حق با تو نیست، اما با سر و صدا کردن و فریب دادن این و اون و مظلوم نمایی کردن و دروغ در دروغ گذاشتن و تحریک هوای نفس دیگران کنیم و جلب خودمون بکنیم و اینا، داری فکر میکنی کارت بیره جلو. بله ممکنه مدت مدیدی هم کارت بره جلو، اما تا کجا؟ آخرش که دروغ و فریب پوچه، میتره که، حق که از بین نمیره. تا کی اینجوری میخوای بری جلو؟ امیرالمومنین علیه السلام به معاویه میگن پند بگیر، دلم میخواد تو نجات پیدا کنی، از این گمراهی که توش افتادی در بیا. درسته امیرالمومنین علیه السلام آخرم با دسیسه های معاویه شهید شد و آخرم معاویه کل سرزمین های اسلامی رو گرفت، اما بعدش چی؟ بعدش چی؟ تا کی؟ آخرش چند روز؟ امیرالمومنین رفت، به فوز عظیم رسید مظلومانه، و تو اومدی به خیال خودت مقتدرانه حاکم شدی. چقدر بعد میخوای پرده ها کنار رفت چی کار بکنی؟ اصلا تو این دنیا تونستی همه رو فریب بدی، برزخ و قیامت تو میخوای چی کار کنی؟ به معاویه ببینی چه جملاتی میسن. بعد میفهمد و آیا پس از بیان حق جز اشتباه کاری کاری وجود داشته خواهد داشت؟ از شبهه و حق پوشی بپرهیز، از این که بری راست و دروغ و قاطی کنی به خورد مردم بدی و فضا رو براشون شبهه گون کنی بپرهیز. فتنه ها دیر زمانی است که پرده های سیاه خود را گسترانده و دیده های را کور کرده است. اصلا نگران نباشند انسان هایی که حقند، اما معاویه صفت هایی با دروغ و فریب و فعالیت و از این ور به اون ور، به این نامه بنویس به اون حرف بزن، دارن علیه اونا شبهه میکنن. امیرالمومنین نمونه بارزشه. چشما رو کور میکنن که اینا حق رو نتونن ببینن. تا کی؟ تا کی؟ امیرالمومنین علیه السلام با همین روش معاویه شد قاتل عثمان تو ذهن. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز بر منبر و تریبون نماز جمعه ها امیرالمومنین علیه السلام سب و لعن میشد، بعد نماز ها سب و لعن میشد. واقعا مردم باور کرده بودن که امیرالمومنین دشمن پیغمبره. آیات قرآن رو میرفتن شأن نزولش رو تحریف میکردن، امیرالمومنین علیه السلام منفور میکردن. آخرش چی شد؟ امروز در دنیا هیچ خورشیدی به اندازه علی علیه السلام میدرخشه؟ شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، بودایی، هندو، هر کی گوشه از جمال و کمال امیرالمومنین علیه السلام رو فهمیده شیفتش شد. تا کی معاویه درونمون رو بکشیم؟ لا ما رو به هلاکت بکشه. چهار روزی تو دنیا خوشیم، اما تو درون خودم نابودیم. بعد حضرت بفرماید که نامه ای از تو به دست من رسید که در سخن پردازی از هر جهت آراسته، اما از صلح و دوستی نشانه ای نداشت و آکنده از افسانه هایی بود که هیچ نشانه ای از دانش و بردباری در آن به چشم نمی خورد. معاویه هنرمند بود در لفاظی، معاویه های درون ما هم اینجوری هنو. چنان بریم حرف بزنیم بگیم بنویسیم و حضرت بگه نامه نوشتی ظاهرش خیلی قشنگه اما باطنش هیچ نشانه ای از این که بخوای مسائل رو حل کنی نیست و پر از فساد انگیزیه. لذا فریب ظواهر حرفای هر کسی رو نخورید. نخورید، مراقب باشید. امیرالمؤمنین مظلوم شد به خاطر اینکه حتی یارانش هم حرفای مفت و گزاف معاویه و امثال معاویه رو باور کردن. گفتن عجب ما نمیدونستیم علی اینجوریه. عجب علی اینجوری بوده. الله اکبر، عجب آدمی بوده. ما تا حالا فکر میکردیم چه آدم خوبیه، نگو چه بوده. باور کرد جامعه، باور کرد. مراقب باشید. در نوشتن این نامه کسی را میمانی که پای در گل فرو رفته و در بیقوله ها سرگردان است. یعنی شاید مردم و دیگران رو فریب بدی ولی وقتی من این نامه رو میخونم یه آدم متحیر سرگردانی هستی که نمیدونی باید چی کار کنی. دیگه داری به در و دیوار خودتو میزنی که وجههی برای خودت درست کنی، وجههی علی رو خراب کنی. معلومه ثباتی تو شخصیتت نیست. مقامی را میطلبی که از قدر و ارزش تو والاتر است. او رهبری امت رو میخواست و هیچ عقابی را توان پرواز بر فراز آن نیست جز خود من امیرالمومنین. و چون ستاره دوردست عیوق از تو دور است، پناه بر خدا که پس از من ولایت مسلمانان را بر عهده گیری و سود و زیان آن را بپذیری یا برای تو با یکی از مسلمانان پیمانی یا قراردادی را امضا کنم. از همکنون خود را دریاب و چاره بیندیش که اگر کوتاهی کنی و برای در هم کوبیدنت بندگان خدا برخیزند، درهای نجات به روی تو بسته خواهد شد و آنچه را که امروز از تو میپذیرند فردا نخواهند پذیرفت. امیرالمومنین نصیحتش میکنند، بعدم تهدیدش میکنند. میگن وای به حالت اگر من بتونم مردم رو دوباره بسیج کنم علیهت بشورم. اونجا دیگه راه فرار نداری، همه چی تمام میشه. یک بار در صفین این اتفاق افتاد ولی حیف خیانت خواص و جهالت عوام به حکمیت کشید. حضرت بار دیگه هر چه تلاش کردیم مردم رو برای جهاد با علیه معاویه آماده کنه، این پست های دنیا زده نپذیرفتند و الا امیرالمومنین صلی الله علیه و آله تو همون صفین کاری کرد که معاویه به وحشت افتاد. عمرو عاص برای اینکه خودشو نجات بده تو اون جنگ، خیلی عذر میخوام، عورتشو کشف کرد و دست امیرالمومنین فرار کرد. مثل امروز ما یه عده‌ای دارن برای اسرائیل و آمریکا ابهت درست میکنن. کدوم ابهت؟ کدوم توان؟ آقا ببین لبنان رو زد نابود کرد. لبنان زد نابود کرد، یه زاهیه رو زده ساختمان رو داغون کرده. خب جنگ دیگه، جنگ. اما به چه نتیجه میرسه با این همه هارت و پورتش که ششمین لشکر مجهز جهان فلان بیساره؟ دیروز یه غلطی اومد بکنه، حمله زمینی کنه به جنوب لبنان، بچهای حزب الله چنان زمینگیرش کردند که بیچاره شد. با این همه ادعای گنبد آهنین و پدافند فلان و تازه آمریکا مؤتلفینش هم اومدن کمکش، دیشب از چند صد موشکی که ایران به اسرائیل زد، خود من از شبکه بی بی سی بررسی کردم، قشنگ نشون بده. خود گزارشگره میگه که اینی که ما داریم از نزدیک میبینیم اکثر این موشک‌ها به هدف اصابت کرد. پس این همه ادعاتون چی میشد؟ اصلا اگه اسرائیل قدرت داشت چرا حالا که گرفتار یه گروه کوچیک به اسم حزب الله شده غزه رو شل کرده؟ نمیتونه، نمیتونه. ابهت برای این دشمن درست نکنید، همچنان که معاویه ابهت نداشت ولی خواص ذلیل مردم از ابهت پوشالی معاویه ترسوندن و مردم دنیا طلب هم ترسیدن و با دست خودشون تسلیم معاویه شدن که حالا نه تنها دینشون، جان و مال و ناموسشون رو هم ازشون گرفت. خدا انشاءالله به این ملت عزیز، به مسئولین با غیرت ما شجاعت به موقع در این حکمت و عقلانیت عنایت کنه. حالا که این رزم شروع شده با تدبیر تا آخرش بریم تا تا روزی که آمریکا و اسرائیل مجبور بشن ذلت رو بپذیرن و دست از این خباثت‌ها بردارن و ملت مظلوم فلسطین و لبنان و بقیه کشورهای اسلامی ان شاءالله نجات پیدا کنن. امید خیلی زیاد داریم که تو همین یک سال آینده در بیت المقدس ان شاءالله نماز بخونیم. شک نکنید، انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا ان شاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.